أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصطفى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمته فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجمان برزمان برزمان عزيز عوام مولا بقية الله في الأرزين صلواتنا الدفام. رهلت يا شهادت حضرت خاتم الأنبياء محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. به محضر حضرت ولی عصر و تمام شیعیان و مسلمانان و اهل حق عالم تسلیت عرض میکنیم. امشب به مناسبت این ایام بنده بر این شدم که چند تا از شبهاتی که در مورد رسول اکرم هست رو پاسخ بدم. یکی از شبهات که ظاهراً جدیداً خیلی دارن در موردش کار میکنن، چون دو سه نفر از علما از بنده نظر خواهی کردن که نظر شما چیه، متوجه شدم که پس اینو کسی داره به صورت سوالی مطرح میکنه و اون اینه که پیامبر اکرم در سن 60 سالگی با عایشه که در سن 9 سالگی ازدواج میکنه، آیا این کار عقلانیه؟ آیا این کار درسته؟ و آیا خدشه‌ای به ایشون وارد نمیکنه؟ این یک سوال که انسان در نظر بدوی که نگاه میکنه میبینه خب یک شخصی که پیامبر هم باشه 60 سالشه با یه دختر 9 ساله چه چیزی داره که ازدواج کنه؟ این یه مسئله. مسئله دوم تعداد همسران رسول اکرم که پیامبر اکرم چند تا همسر داشتن و چرا. این دو تا مسئله رو می‌خوایم امشب بحث و بررسی کنیم. اون تا قبل از اینکه وارد بحث بشیم باید دو تا مقدمه رو خوب بهش بپردازیم. یکی این که رسول اکرم فرمود من کذب علیه متعمدن، کسی که عمدن بر من دروغ ببندد، فمقعده فی النار، جایگاهش در آتش است. این حدیث متواتر فریقین نقل کردن و حدیث متواتر لفظیه و تقریبا تنها حدیث متواتر لفظی همینه، کسی که عمدن بر من دروغ ببندد. یعنی معلوم میشه در زمان حیات رسول الله بر ایشون عمدن دروغ میبستن. یک موقع هست سهوًا کسی دروغی رو میبنده، یعنی تو ذهنش اشتباه میشه، یه حرفی جابجا میشه یا به نظرش میرسه یه اشتباهی تو ذهنش رخ میده، میگه من فکر میکنم اینجوری شنیدم، که این دروغ سهویه. ولی اون کسی که عمدن میاد به پیامبر خدا دروغ میبنده، کسانی که در زمان حیات رسول الله به رسول الله عمدن دروغ میبستن، جزو اصحاب بودن، جزو کسانی بودن که دوروبر رسول اکرم بودن، که پیامبر اکرم فرمود جایگاهشون در آتشه. خب با وجود چنین قضیه‌ای که رسول اکرم هم فرمود هر چی از ما به شما رسید فعرضوه علی کتاب الله، عرضه کنید به قرآن، حرف ما که به شما میرسه، اون که خودتون از ما میشنوید که هیچ، این صحبتی نداره، اما اگر کسی برای شما حرفی از ما نقل کرد فعرضوه علی کتاب الله، عرضه کنید به قرآن، اگر با منطبق با قرآن بپذیرید و اگر منطبق با قرآن نیست بندازید دور، فعرضوهن، ازش اعراض کنید. وقتی کسانی در زمان حیات رسول الله عمدن به ایشون دروغ میبندن، کسانی که بعد از اونها آمدن دروغ نمیبندن به رسول اکرم، تابعین وقتی اصحاب دروغ ببندن تابعین دروغ نمیبندن، تابعین از تابعین دروغ نمیبندن، کسانی که 200 سال بعد از رسول الله بودن اینا دروغ نمیبندن به رسول الله، بسیاری یا اکثر قریب به اتفاق کتابهایی که در مورد تاریخ اسلام سرگذشت پیامبر اکرم اینها نوشته شده 200 سال بعد از رسول اکرم بوده، 200 سال بعد از رسول اکرم بوده. چقدر دروغ تو این کتاب ها آمده، چقدر دروغ های عمدی و چقدر دروغ های سهوی، یعنی کسانی که ذهنش اشتباه کرده، انسان اسمت که نداره. خود ما هم یه موقع یه آیه قرآن رو که 100 بار خوندیم اشتباه تلفظ میکنیم، یا یه حدیث رو تو ذهنمون اشتباه میشه، انسان اسمت که نداریم ما. حالا این در مورد سهویشه، اونهایی که به عمد میامدن دروغ جعل میکردن کم هم نبودن، اونهایی که دروغ جعل میکردن چند تا عامل داشت که چرا دروغ می‌بندن. یکیش این بود که می‌خواست حرف خودش رو به دیگران اثبات کنه، چون حرفش رو قبول نمی‌کردن در یه مسئله‌ای، گفت پیامبر خدا گفته، من از پیغمبر خدا شنیدم هر کس پیاز عکه را در مکه بخورد وجب له الجنه، بهش برش واجب میشه. مثال دارم میگم ها. یکی از عواملشون این بود که میخواست کار خودش از پیش بره. عامل دیگه که بعضی از اون کسانی که عمدن دروغ میبستن میخواستن وجهه رسول الله رو خراب کنن یا وجهه خاندان ایشون رو خراب کنن و یا میخواستن یه فضیلتی جعل کنن برای عده‌ای مثل خلفا. بعد میامدن حدیثی درست میکردن که وجهه رسول الله رو زیر سوال میبرد. هست در کتب اهل سنت میگه پیامبر اکرم گفت در معراج رفتم دیدم غلام ابوبکر قبل از من وارد بهش شده است. غلام ابوبکر میاد حدیث جعل کنه، ابوبکر رو ببره بالا، پیامبر رو میاره پایین. میخواد حرف خودش رو به چیز بنشونه دیگه. عوامل مختلفی بود، عمدش این بود که میخواد حرف خودش رو به کرسی بنشونه، حالا هر حرفی که داره. یه عاملش هم اینه که میخواد وجهه رسول الله رو خراب کنه، وجهه قرآن رو خراب کنه. آقا ما چند تا حدیث داریم در این زمینه که میگه قرآن تحریف شده. فکر میکنید کم احادیثش؟ چقدر حدیث داریم در مورد این که میگه قسمتهایی از قرآن حذف شده، قسمتهایی از قرآن از بین رفته. محدث نوری کتابی که نوشته احادیثش رو جمع کرده که تمامش هم جعله، مگر یه عده‌ای از احادیثش که داره تعویل میکنه قرآن رو. این آقا فکر کرده که مثلا اصل قرآنه. مثلا میگم آیه قرآن میفرماد بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد در حدیث داره فی علی، ابلاغ کن آنچه از خدا بر تو نازل شده است. در حدیث داره خب یعنی چی نازل شده است؟ فی علی. این آقای محدث نوری فکر کرده این فی علی جزء قرآنه که حذف شده. احادیث اینجوری هم داره، مثلا تو احادیثی که جمع کرده آقا جان حضرت علامه کتابی نوشتن که قرآن هرگز تحریف نشده است، سندهاشو آوردن، یک کتاب نوشتن دیگه، فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب. اما در کتاب هزار یک نکته در نکته‌ای می‌فرماد ما چنین کتابی نوشتیم که قرآن تحریف نشده، اثباتم کردیم. اما اگر کسی حرف داره، چون ما میگیم این قرآن عین آنی است که به رسول الله نازل شده بدون کم و زیادی، و اگر کسی حرفی دارد من حاضر به مباهله هم، حاضرم باش مباهله کنم. یعنی اینقدر رو حرفش. خب آقای احادیثو کی درست کرد؟ این همه حدیث ما در بعضی از زمینه‌ها احادیث مستفیض داریم، یعنی اونقدر حدیثی که آدم باورش میکنه دیگه. بعد وقتی تحقیق میکنیم این جعلیه، داستان جعلیه. آقا چجور میشه آخه این همه حدیث جعل بشه؟ که حالا این خودش یک بحثی داره، چطور تو یه زمینه این همه حدیث جعلی وجود داره. از طرف دیگه بعد از رسول اکرم که از امیر المومنین قصب خلافت شد، در زمان خلیفه دوم منع حدیث کرد، گفت کسی حق نداره از پیامبر حدیث نقل کنه. یا هیچ کدوم از اصحاب جرأت این که حدیث از پیامبر نقل کنن نداشتن. تا 10-11 سال. حالا چراشو من کار ندارم، بخوام بحث کنیم الان چرا. بعد از 10-11 سال که ایشون از دنیا رفت، عثمان خلیفه شد، یواش یواش بعضی از اصحاب شروع کردن بعضی از احادیث حرفای رسول اکرم رو گفتن. تو این 10 سال خب مردم از کی حرف میشنیدن؟ از کعب الاحبار یهودی که از تورات و انجیل و کتابای عهد عتیق و عهد جدید و تلمود یهود حرف نقل میکرد. تو تابعین هم بودن. خود عبدالله ابن عمر کسی بود که اسرائیلیات روایت میکرد برا مردم. حرفای رسول اکرم رو بذارید کنار، اسرائیلیات روایت کنید. چقدر حدیث اسرائیلی وارد روایات ما شده. اصلا یه وقتی آدم باید بحث بذاریم تو این زمینه، ببینیم چه مطالبی که جزو اجماع امت میشه. شیخ مفید سید مرتضی میگن یکی از دنده های مرد کمتر از زنه. چرا؟ چون خداوند حوا رو از دنده چپ آدم آفریده، لذا مردها دنده های چپشون یکی کمتر از راسته. بعد میگه این اجماعیه، اجماعه، تمام علما به این باورن. این مطلب اسرائیلیه، یعنی تو کتب یهود، تورات و تلمود آمده، از اونجا آمده تو روایات ما. بعد شده اجماع. اجماع یعنی اکثر علما قبول داشته باشن. وقتی حدیث اینجوریه، تاریخ چه وضعی داره؟ اونم در زمان بنی امیه، که بعد از امیرالمومنین کار افتاد دست بنی امیه، معاویه و یزید، که اصلا کارخانه جعل حدیث داشت معاویه. اول گفت برای عثمان حدیث جعل کنی در مناقب عثمان و بر علیه علی ابن ابی طالب. اونقدر حدیث جعل کردن، معاویه گفت بس دیگه، حالا برای خلفا ابوبکر و عمر حدیث جعل کنید و برای من حدیث جعل کنید. مناقبش از رسول اکرم روایت داریم، حالا احب الخلق، حالا اگه حدیث جعلی رو اشتباه نخونم، نونم مثلا بهترین خلق پیش خدا جبرئیل است و من و معاویه. اول جبرئیل، بعد من پیامبر، بعد معاویه است. معاویه‌ای که رسول الله لعنتش کرده، تو روایات شیعه و سنی هم هست. حالا آقا بنی امیه چه بلایی سر تاریخ اسلام آوردن؟ اکثر مورخین کسانی بودن تو دربار بنی امیه و بنی العباس بودن، اکثرا تو دربار بنی امیه و بنی العباس بودن. زمان قدیم که اینقدر نویسنده نبود مثل الان، رمان بنویسن و تاریخ بنویسن و روزی 100 تا کتاب چاپ کنن بیاد بیرون. چه چیزایی وارد تاریخ اسلام شده که آدم رو خسته میکنه. این محقق رو خسته میکنه از بس حدیث جعلی و تاریخ جعلی هست. یکی از این موضوعات خسته کننده عایشه است. تو تاریخ، یعنی اونقدر مطالب در مورد این زن هست که در مورد تمام زوجات رسول الله یه جا بنداز نصف مطالب این زن هم نیست. یعنی کی به دنیا آمده، چند سالگی ازدواج کرده، مناقبش چیه، فضائلش چیه. بعد از اون ور رسول الله چه متائنی داره. آخه این متائن و فضائل با هم جمع نمیشه. تو کتب اهل سنت صحاحشون میگه رسول اکرم اشاره کرد به خانه عایشه، گفت تمام فتنه از این خانه بلند میشه. کتب خود اهل سنت صحاحشون هست، گفت تمام فتنه از این خانه بلند میشه. و قرآن سوره تحریم، ان تتوبا فقط سقط قلوبکما، مگر شما دو تا زن توبه کنید که قلوبتان منحرف شده است. شیعه و سنی گفتن این دو تا زن عایشه و حفصه. قر خدا شهادت داده به انحراف قلب عایشه. ما شهادت خدا رو بذاریم کنار، حرف چهار نفر دیگر رو بگیریم. از اون جایی که این زن خیلی تأثیر گذار بود در صدر اسلام، تأثیرات منفی، اینا رو میخوام مقدمه چینی کنم تا برسیم سر اون بحث اون شبهه. یکی از تأثیراتش در قصب خلافت از امیر المؤمنین بود. یعنی در همین ایام که رسول اکرم در بستر بیماری افتاده اند، رسول اکرم به هوش می آمد، از هوش می رفت، فرمود حبیبم رو بگید بیاد. عایشه می دوید می گفت پدرم ابوبکر رو میگه. ابوبکر رو می آوردن بالین رسول الله، رسول اکرم سر بر می گردند، فرمود حبیبم رو بگید بیاد. حفظه می گفت پدرم من عمر رو میگه. عمر رو می آوردن، رسول اکرم سر بر می گردند، فرمود حبیبم رو بگید بیاد. چه احادیثی که این عایشه جعل کرد در قصب فدک، در قصب خلافت از امیرالمؤمنین، که حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، مطالبشو بگم. میخوام اون تأثیراتی که این در صدر اسلام داشته، چون زن پیامبر بوده، از طرفی هم دختر ابوبکر بوده، تأثیر بزرگ دیگه‌ای که داشت در صدر اسلام در زمان عثمان بود، که فتوا داد به قتل عثمان. عثمان خیلی بی رویه بیت المال رو بین خانواده خودش تقسیم می‌کرد. اختلاس‌های میلیاردی و میلیونی مال اون زمان بود. و بعد هر کس می آمد می گفت فامیل تو که حاکم فلان جای ظلم می کنه، به شدت کتک می خورد. حتی اصحاب رسول الله مثل عمار، مثل ابن مسعود، مثل اینها رو به باد کتک می گرفت که کسی جرأت نهی از منکر نداشت. ابو ذر رو میگه به ربزه تبعید نکرد. کار به جایی رسید که مردم علیه شورش کردن، علیه خلیفه پیغمبر. خیلی حرمت قائل بودن برای خلیفه. شما شاید نشنیده باشید عثمان علی ابن ابی طالب رو تبعید کرد از مدینه، گفت تو حق نداری تو مدینه باشی. حضرت بیرون مدینه تو باغهایی که داشت نخلستانها حفر قنات میکرد و کاری داشت امام حسن رو میفرستاد. شورشی ها از کوفه آمدن که بکشن عثمان رو. امیر المومنین رفت واسطه شد که پیغام داد علی بیا. عثمان حضرت هم گفت تو هر وقت گرفتار میشی به ما میگی بیا، کار تموم میشه میگی برو. حضرت آمد التماس کرد، گفت من درست میکنم، برگردید شما. علت هم داشت چرا، گفت خلیفه کشی باب نشه، که دارید داستانشو. حضرت اینا رو برگردوند. اینا تو راه یه نفر دیدن داره میره، محمد ابن ابی بکر، گفت اینو بگیرید، این شاید یه پیغامی داره میبره. میگه انگار به من الهام شد محمد ابن ابی بکر. گشتن یه نامه پیدا کردن. عثمان آمد بالا منبر، قسم خورد من کارا رو درست میکنم، به شکایات شما رسیدگی میکنم. قول داد به اینا با وساطت حضرت. دیدن تو نامه نوشته که اینا که آمدن گردنشونو میزنی، به حاکم نوشته. اوه اوه اینا برگشتن دوباره. این بار امیرالمومنین آمد واسطه بشه، امالی شیخ طوسی میگه با دست زدن تو سینه علی، گفتن تو برو کنار دخالت نکن. باز کسی جرأت نمیکنه خلیفه رو بکشه. آتش بیار معرکه عایشه بود، گفت اقتلوا هذا النعسل، این کفتار پیر رو بکشید. ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنته، در کتاب تذکرة الخواص میگه عایشه فتوا داد به کشتن عثمان. امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو گذاشت در خونه عثمان که به احترام این دو فرزند رسول الله کسی حمله نکنه. اینا هم از دیوار حمله کردن، کشتن عثمانو. کی فتوا داد؟ عایشه. عثمان کشته شد، به قدری هرج و مرج بود کسی جرأت نمی کرد اصلا خلیفه بشه. آمدن سراغ امیرالمومنین. خیلی داستان مفصله، خلاصه میخوام نقش عایشه رو بگم. به زور گفتن باید خلیفه بشی. گفت من خلیفه بشم بیت المال مسلمین و کابین زنانتون کرده باشید از حلقومتون میکشم بیرون. گفتن باشه، خلیفه شو. خلیفه شد، بیعت کردن. وقتی بیعت کردن خیلی سخت گیره، مثل زمان عثمان بریز به پاشو، اونایی که دستشون میرسه بکنن بخورن و این حرفا نیست. باز عایشه راهی مکه شد، طلحه و زبیر راهی مکه شدن، سوار شتر پیغمبر شد، لشکر کشید به بصره که امیرالمومنین هم حرکت کرد، جنگ جمل رو راه انداخت. اولین جنگ مسلمان کشی رو عایشه راه انداخت که مسلمان مسلمان بکشه. کتاب فصول المهمه ابن سباق مالکی اهل سنته میگه وقتی عایشه شکست خورد، کجاوه شتر خوابید، علی ابن ابی طالب پرده رو زد کنار، گفت میخواستی منو بکشی همون جوری که عثمان رو کشتی؟ یعنی عثمانم تو کشتی، تو فتوا دادی به قتل عثمان، حالا میخواستی منو بکشی؟ از علمای اهل سنت ها، من از شیعه نمیگم برای اینکه مطمئن بشید اینا تمام تواریخ ثبت شده است. بعد از این داستان میرسه به شهادت امام مجتبی. آمدن بدن امام مجتبی رو کنار قبر رسول الله دفن کنن. این سواری قاطر شد، آمد صیحه کشید، بنی امیه ریختن شمشیرها رو برهنه کردن که حق ندارید حسن رو کنار رسول الله دفن کنید. ابن عباس گفت عایشه یه روز سوار شتر میشی به جنگ علی میری، یه روز سوار قاطر شده به جنگ آل علی آمدی، لابد دفعه بعد سوار فیل میخوای بشی به جنگ خدا بری. تأثیرگذاری این زن، لذا اون کسانی که کورکورانه از خلفا حمایت میکردن در مناقب این زن مطالبی نوشتند، در حالی که شهادت قرآن چی بود؟ سقط قلوب کما، قلوب شما دوتا منحرفه، شهادت خداست. صلوات عنایت بفرمایید. مطالب ضد و نقیض در تاریخ در مورد این زن خیلی داریم، اینا رو گفتم برای اینکه اول بدونیم تاریخ چقدر دستخوش حوادث شده، چقدر جعلیات تو تاریخ آمده، که اگر ما مطلبی رو نقل کردیم، نقد کردیم که در تاریخ آمده، فکر نکنید ای آقا یک مسئله‌ای که تو تاریخ ثبت شده شما داری رد میکنید. بله آقا، پیامبر اکرم 60 سالش بود، عایشه 9 سالش. گفتیم یک شبهه هست دیگه وارد، خیلی هم نوشتن اینو، پیامبر اکرم در سن 60 سالگی با عایشه در سن 9 سالگی ازدواج کرد. خود عایشه که یه حدیثی ازش نقله، میگه پیامبر 6 سالگی منو عقد کرد، 9 سالگی با من ازدواج کرد. پیامبر خدا در مکه متولد شدند، در سن 40 سالگی مبعوث به رسالت شدند، 13 سال در مکه بودند، میشه چند؟ 53 سال. بعد هجرت کردن به مدینه، 10 سال در مدینه بودن، میشه چقدر؟ 63 سال. آقا اون کسی که میگه پیامبر اکرم در 60 سالگی با عایشه ازدواج کرد، یعنی میشه چند سال مونده به آخر عمر پیامبر؟ 3 سال. 3 سال. بعد تفاوت سنیش با عایشه چند سال میشه؟ 51 سال. 51 سال فاصله دارن. خب یعنی عایشه 3 سال مونده پیامبر اکرم از دنیا بره باش ازدواج کرده. آره؟ اونم تو سن 9 سالگی بوده. عایشه یه خواهر داره به نام اسماء، اسماء بنت ابی بکر، که این همسر کیه؟ همسر زبیره. یعنی زبیر یه جوری با جناق پیامبر اکرم میشه. این اسماء 10 سال بزرگتر از عایشه است، 10 سال از عایشه بزرگتره. در موقع هجرت به مدینه این اسماء 27 سالشه. پس عایشه در موقع هجرت میشه چند سالش؟ 17 سال. عایشه 17 سالش در موقع هجرت به مدینه. خود اهل سنت مورخینشون میگن عایشه در موقع بعثت رسول اکرم 4 یا 5 سالش بود، 4 یا 5 سالش بود. پس این 17 سال درسته، چون 13 سال بعثته، 4 سال هم قبلش به دنیا آمده، میشه چند سال؟ 17 سال درسته. خب عایشه 17 سالشه. حالا عایشه چه سالی ازدواج کرده؟ اگر بگیم 60 سالگی یعنی 3 سال آخر عمر رسول اکرم، عایشه میشه چند سالش؟ 17 سال اونجا، 7 سال اینجا، 24 سال. پس باید بشه 24 سال نه 9 سال. تازه اگر گفتیم درست باشه، چون پیامبر اکرم 60 سالگی ازدواج نکرده. ازدواج یعنی اونایی که حدیث جعل کردن اصلا سن پیامبر و اینا رو دروغگو کم حافظه هم میشه دیگه. باز در این که سن سال ازدواج عایشه کی بوده، بعضی گفتن اول هجرت، بعضی ها گفتن دوم، بعضی ها پنجم هجرت رو گفتن. اگر اول هجرت باشه عایشه میشه 18 سالش، پیامبر اکرم میشه چند سالش؟ 50. و اگر دوم هجرت باشه عایشه میشه 19 سالش، اگه پنجم هجرت باشه که 20 خورده‌ای سالش. پس به هیچ وجه این که عایشه 9 سال بوده پیامبر 60 سال بوده درست نیست، به هیچ وجهی درست نیست. بعد یکی از مطالب دیگه‌ای که میگن، میگن تنها زنی که رسول الله باش ازدواج کرد و دختر بود عایشه بود. تو تمام تاریخ هم نوشتن، تو اکثر، حالا بقیه زنها بیوه بودن که رسول اکرم با اونا ازدواج کرد، حتی حضرت خدیجه. اینا برای چیه؟ برای اینکه میخوان برای خلیفه فضیلت بتراشن. ابو بکر یعنی پدر بکر، یعنی پدر دختر. خب حتما عایشه دختر بوده که لقب ابو بکر رو بهش دادن، ها؟ لابد اینه دیگه. طبقات کبرا ابن سعد از علمای اساس ستونهای اهل سنته، میگه رسول اکرم عایشه رو خواستگاری کرد از ابو بکر. ابو بکر گفت من عایشه رو دادم به جبیر ابن مطعم. موقعی بود که پیامبر اکرم فرموده بود از مشرکین باید جدا بشید. از مشرکین، زن اگر مسلمانه شوهرش مشرکه، مشرک باقی بمونه باید جدا بشه. زمانی بود که خیلی سختم بود کار. ابوبکر گفت اجازه بده. اینو ابن سعد در طبقات کبرا آورده ها، من برم طلاق عایشه رو بگیرم بیارم. پس عایشه دختر اگر اونو میگید، اینم خودتون روایت کردید که پس اون حرف عایشه که میگه من 6 ساله پیامبر من عقد کرده 9 ساله ازدواج کرده، نه آقا، خود جناب علی بیوه بوده ای. آقا پس لقب ابوبکر چیه؟ به ابوبکر میگن ابوبکر. آقا لقب ابوبکر هیچ ربطی به دختر بودن عایشه نداره. ما قبل از ابوبکر هم خیلی ها بودن که کنیشون ابوبکر بود. حالا ابوبکر یعنی پدر دختر، چون در زمان جاهلیت خیلی ها بی‌ناموسی میکردن، دختر میرفت خونه شوهرش بکارت نداشت. بعضی ها برای اینکه بگن ما خانواده اصیل هستیم، دخترمون رو بکر میفرستیم خانه شوهر، کنیه ابوبکر رو انتخاب میکردن. یعنی این دخترش موقع ازدواج با شوهرش بکره. لقب ابوبکر برای اینه، نه برای اینکه چون عایشه بکر بوده لقبش شده ابوبکر. پس عزیزان، اینکه پیامبر 60 سالش بود، عایشه 9 سالش بود، تو کتابای تاریخی میخونید، تمام اینها رو مجعولات تاریخه، مجعولات تاریخه. از اون طرف تنها زنی که پیامبر ازدواج کرد دختر بود، بر فرض که عایشه دختر باشه، تنها کس نبوده، حضرت خدیجه هم دختر بودن. جالب اینه که در تواریخ اهل سنت میگن خدیجه دو بار ازدواج کرده بوده قبلا. باز خودشون روایت کردن، حالا در اسم کتابش یادم بیاد، میگه حضرت خدیجه هنگام ازدواج با پیامبر اکرم بکر بود، دختر بود. و یکی از علما میگه من تحقیق کردم دیدم این دروغیه که بستم به حضرت خدیجه که ایشون قبلا ازدواج کرده بوده. و از اون طرف ماریه قبطیه کنیزی بود که مقوقس پادشاه مصر و اسکندریه فرستاد برای رسول الله. ماریه قبطیه رو هدیه فرستاد برای رسول الله. شما میدونید هیچ وقت زن بیوه رو هدیه نمیفرستن، دختر بکر رو هدیه میفرستادن. و جالب اینه که غیر از حضرت خدیجه تنها زنی که از رسول اکرم بچه دار شد ماریای قبطیه بود، که ابراهیم رو به دنیا آورد برای رسول اکرم، که ابراهیم هم در سن 18 ماهگی از دنیا رفت. کنم این داستانی داره. و عجیب اینه که در آیات افک در خاطر عزیزان باشه، افک تهمت زدن به زن پیامبر بود. داستانشو نمیدونم، اونا که بودن تو تفسیر که یه عده میگفتن به عایشه تهمت زدن، گفتیم نه خیر، روایاتی داریم خود عایشه تهمت زد به ماریه قبطیه، چون خودش بچه دار نمیشد. ماریه که بچه دار شد گفت این بچه مال ماریه نیست، مال پیامبر نیست، که تهمتی رو به پا کرد. این حالا بحثمون در مورد شخصیت عایشه نبود، در مورد سن ازدواج پیامبر اکرم بود با عایشه، که پیامبر اکرم عایشه 20 خورده ای سالش بود، پیامبر اکرم 50 خورده ای سال. اما شبهه بعدی در مورد تعدد زوجات رسول اکرم. آقا پیامبر خدا چند تا همسر داشتن؟ کی میدونه؟ هر کی میدونه بگه. 9 تا، 11 تا، دیگه برو بالاتر. 14 تا، علکی نگو تو تاریخ باید نوشته باشه. 18 تا، باریکلا. از 9 تا تا 18 تا همسر تو کتابای تاریخی برای رسول اکرم گفتن. آقا پیامبر اکرم 18 تا زن داشت. بعد گفتن که 2 تاش مثلا فقط عقد خونده بود، از ازدواج نکرد باهاشون. جالب اینی که اول بگم پیامبر اکرم تا وقتی که حضرت خدیجه زنده بود هیچ زنی نگرفت، یعنی تا سن چند سالگی؟ تا سن 50 سالگی. در 50 سالگی پیامبر حضرت خدیجه از دنیا رفت، 60 خورده ای سالش بود حضرت خدیجه. پیامبر اکرم هیچ زنی اختیار نکرد تا حضرت خدیجه زنده بود. 3 سال قبل از هجرت حضرت خدیجه از دنیا رفت. و بعدش سوده یه زن بیوه بود باز، ایشون رو گرفت و به بنا به بعضی از تواریخ تا 4 سال فقط سوده همسر پیامبر بود. تا رفتن مدینه، مدینه که رفتن پیامبر اکرم 53 سالگی رفتن مدینه. گفتیم سال اول یا دوم با عایشه ازدواج میکنه، یعنی 53-54 سالگیه. خب از این 53-54 سالگی آقا مرد قوای جسمیش تا 40 سال قوت داره، بعد از 40 سال رو به افول میذاره. تا 50 سال افولش خیلی معلوم نیست، اما از 50 به بعد عین سراشیبی میشه. چجور میشه پیامبر اکرم بعد از 53 سالگی یه مرتبه 18 تا زن بگیره؟ حالا دو تاشو مثلا قبلا گرفته میشه 16 تا زن بگیره. در تاریخ‌های اکثر تواریخ نوشتن موقع رحلت 9 تا زن داشت پیامبر اکرم، که 2 تاش قبلا از دنیا رفته بود، حضرت خدیجه و سوده. همیشه 11 تا، بعضی گفتن 13 تا، بعضی گفتن 18 تا. پیامبر خدا فرمود هر چی از ما به شما رسید عرضه کنید به قرآن. قرآن میگه 4 تا زن میتونی بگیری، چجور میشه رسول اکرم خلاف قرآن عمل کنه؟ چجور میشه؟ بعضی در توجیه مطلب گفتن که رسول اکرم قبل از اینکه این آیه نازل بشه اینا رو گرفته بوده. بعضی گفتن که قبلا ما این مبحث رو گفتیم. بعضی گفتن این از خصائص رسول اللهه، بعضی چیزها اختصاصی رسول اکرمه، مثل اینکه نماز شب بر ایشون واجبه، بر بقیه واجب نیست نماز شب، یا اینکه ایشون بیشتر از 4 زن میتونه بگیره، این خصائص ایشونه. آقا خصائص ایشون مگه نباید تو قرآن ذکر بشه؟ نماز شبو داریم، قم اللیل الا قلیلا دستور میده به پیامبر اکرم، شب رو بلند شو بیدار شو مگه قلیل اندکی؟ اما آیه‌ای داریم که بگه تو هر چند تا میخوای زن بگیر؟ مگر میشه رسول خدا ذره ای از قرآن تخطی کنه؟ قرآن میگه 4 زن، بعد دیگران نمیگن آقا یا رسول الله خود قرآن میگه 4 زن، تو چجور 9 زن گرفتی؟ اینا چی بود؟ خلفایی که میخواستن حرمسرا درست کنن، میخواست حرمسرا درست کنه 10 20 30 زن داشته باشه تو حرمسراش. میاد چی میکنه؟ رسول اکرم 9 زن داشته، پیغمبر بوده میتونسته، ما هم جانشین پیغمبری میتونیم، ما هم جانشین پیغمبری میتونیم. شما آقا اسامی زنان پیامبر رو نوشتن، اسامی همسران پیامبر رو نوشتن، شما کتابای مختلف رو بذارید ببینید اسامی مختلفی رو گفتن، اسامی مختلف. آقا چجور میشه این؟ ابن هشام در سیره خودش 11 زن رو مطرح میکنه، سال 230 یعنی 200 بعد از پیامبر کتاب نوشته که پیامبر اکرم 11 همسر داشته. اینها ساخت پرداخته دسته، گفتیم اون کسانی که متعمدن دروغ میبستن بر رسول الله، عمدن دروغ میبستن. از ازای یکی از خارجی ها اروپایی ها تحقیق کرده بود در زندگی پیامبر اکرم، پیامبری که از نو باید شناخت، میگه ایشون در عنفوان جوانی که قوای جنسی مرد خیلی قویه با یه خدیجه زندگی کرد تا سن 53 سالگی 54 سالگی. بعد چجور میشه یه مرتبه این همه زن بگیره؟ اونم تو مدت خیلی کوتاه، چون سوره احزاب میگن با سوره نزول سوره احزاب دیگه رسول اکرم زن اختیار نکرد. آقا تو این 3-4 ساله چجوری 18 زن گرفته؟ بعد میگن توجیه هم میکنن که میخواسته قبائل عرب رو با خودش متوجه کنه، با اینا فامیل بشه، و اینا دیگه توجیهه، اینا توجیهه. پیامبری که عین عدله چجور 9 زن رو هر شب باید خانه یه زنش باشه؟ بعد چجور به امور مسلمین رسیدگی کنه اصلا؟ چجور عبادت کنه؟ تو کتاب‌های تاریخی نقل شده این از رو او نوشته، او از رو او نوشته، پر کتابا، جوری که بهترین محققین رو هم به اشتباه میندازه، بهترین محققین رو هم به اشتباه میندازه. اما ما یادمون نرفته، باید عرضه کنیم به قرآن. قرآن میگه 4 تا زن. چجور میشه پیامبر اکرم 9 تا 11 تا 18 تا زن بگیره؟ این یه مسئله. اما یه مسئله دیگه، آقا ممکنه این تعداد از همسران که برای رسول اکرم گفته شده همسرانی باشند که رسول اکرم اونها رو به عقد موقت خودش در آورده باشه. آقا عقد موقت یک حکم قرآنیه، شیعه بهش اعتقاد داره، اهل سنت اعتقاد ندارن، چون خلیفه دوم حرام کرد. تو کتابای خودشون هم آمده که عمر گفت 2 تا متعه بود در عهد رسول الله که من اونا رو حرام میکنم، متعه حج و متعه نساء، و شلاق میزنم کسی این کار رو انجام بده. من یه خیلی کوتاه در فلسفه صیغه عقد موقت میخوام حرف بزنم، خیلی کوتاه، بعد برگردیم به صدر اسلام. آقا یه زنی که جوانه، 3 تا بچه داره 4 تا بچه داره، شوهرش میمیره، هیچ پسری حاضر نیست اینو بگیره. این زن نیاز جنسیشو چی کار کنه؟ نعوذ بالله بره زنا کنه؟ اسلام هیچی برای این در نظر نگرفته؟ وانگهی طرف میگه آقا یه زن، یه دختر، یه زن، شما شنیدید ازدواج سفید در آمده الان؟ ازدواج سفید چیه؟ زنه میگه آقا من کارخونه دارم، کارگاه دارم، پول دارم، دلمم نمیخواد با هیچ مردی زیر یه سقف زندگی کنم، میخوام برم خارج و این ور و اون ور، و نیاز جنسیمو میخوام برآورده کنم، چیکار کنم؟ آقا اسلام برای این چی در نظر نگرفته؟ چرا؟ عقد موقت برای همینه. عقد موقت هیچ کدوم از احکام عقد دائم رو نداره، یعنی هزینه زندگی، اطاعت از شوهر، بقیه ارث، بقیه چیزهایی که عقد دائم داره عقد موقت نداره، فقط برای برآوردن نیاز جنسیه. اون زنی که میگه من میخوام برم تجارت کنم، میخوام برم خارج، اصلا نمیخوام شوهر زندگی سنتی داشته باشم، بچه دار بشم و خب بعضی اینجوری دلش میخواد زندگی کنه، این راه نداره؟ چرا؟ 1400 سال پیش پیامبر ما گفته عقد موقت. منتها اونا نمیفهمیدن، اون عرب جاهلی این حکمو نمیفهمید که چه ضرورتی داره این حکم که حرام اعلام کرد. خودشون روایت دارن ما زمان رسول اکرم متعه می کردیم، و آیه قرآن هم هست سوره نساء، حالا اگه آیش یادم بیاد، فآتوهن اجورهن فما استمتعتن فما استمتعتم بهن، چالا فآتوهن اجورهن، که اجر اونها رو بهشون پرداخت کنید. این در مورد موقع عقد موقته. خب آقا رسول خدا که این حکم آورده خودش عقد موقت انجام نداده؟ انجام داده یا نداده؟ مگه میشه حکمی رو بیاره بعد برای دیگرانم سخت باشه و خودش انجام نده؟ آقا یکی از همسران رسول الله زینب بنت جحشه، این همسر زید بود، زید پسرخوانده رسول الله بود، وقتی ازش طلاق گرفت، رسول اکرم با زینب ازدواج کرد، با زن پسرخونده خودش. عرب زن پسر رو حرام میدونست، مثل الان حرام میدونیم ما دیگه، زن پسرخونده رو هم حرام میدونست. ولی اسلام میگه پسرخونده پسر تو نیست اصلا، و همسر او عروس تو نمیشه و میتونی باش ازدواج کنی. و پیامبر اکرم این کار رو کرد تا این تابو شکسته بشه. خب وقتی برای شکستن یک حکم اشتباه جاهلیت پیامبر اکرم ازدواج میکنه، آیا برای پیاده کردن حکم عقد موقت ازدواج نمیکنه؟ عقد موقت نمیکنه رسول الله؟ حتما انجام داده. بعد چطور میشه تو یه دونه از کتابای تاریخی اینو ننوشتن که پیامبر اکرم فلان زن رو عقد موقت کرد؟ خب منظورتون چیه؟ منظورم اینه که این 9 تا و 11 تایی که نوشته اند، اینا همسرانی بودند، زنانی بودند که می آمدن خودشون عرضه می کردن به پیامبر که آقا ما می خواهیم همسر شما بشیم. پیامبر اکرم با اینا عقد موقت می خوند. بقیه مسلمان ها این کارو می کردن و این حکم باید می موند که امیرالمومنین گفت اگر عمر صیغه رو حرام نکرده بود زنا نمی کردند مگر اهل جهنم. مؤمن دیگه زنا نمی کرد. آقا بسیاری از این زنایی که اسمشون آمده این نقطا و اینا زنان عقد موقت بودن، چون خیلی از زنهایی بودن شوهراشون تو جنگ به شهادت می رسیدن که پیامبر اکرم سفارش می کرد به دیگران. آقا اشکال نداره، اون احکام عقد موقت رو انجام بدید اشکال نداره، حکم خداست، حکم خداست. بله سوره نساء فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریزتن ولا جناح علیکم فیما ترازیتم به من بعد الفریزه ان الله کان علیما حکیما. پس وقتی از آنان بهره جستید اجر آنان را پرداخت کنید، واجب است و حرجی نیست اگر بعد از آن ترازی کنید، یعنی مدتشو کم کنید زیاد کنید، پولشو کم و زیاد کنید. من بعد الفریزه، بعد از اون که پول واجب رو پرداخت کردی، حالا 3 روز عقد کردیم، میگه آقا من راضیم 4 روز باشه، ایناش میگه دیگه اشکال. اینو خود اهل سنت هم بعضی از علماشون روایت کردن که این آیه در مورد عقد موقت بوده. خواستم بگم رسول اکرم این 9 تا همسری که بهش نسبت میدن، اینا همسرانی بودن که 3 روز 4 روز 1 هفته 1 ماه به عقد موقت پیامبر در آمده بوده، نه اینکه 9 تا زن داشته پیامبر اکرم تو خونه، در حالی که قرآن میگه فقط 4 تا زن میتونید بگیرید، 4 تا زن عقدی دائمی. و یک پرانتز آخری، ما وقتی یک شخصیتی رو میخواییم بررسی کنیم باید جغرافیای زمانی و فرهنگی اونجا رو قبلش بررسی کنیم. شاید برای ما الان سخت باشه بگیم یه زن، یک مرد 3 تا زن بگیره، 4 تا زن بگیره، برای فرهنگ ما شاید ثقیل باشه، اما عربستان همین الانش هم همین جوره، سنتشون اینجوریه که مرد سرشکست میدونه. یا آقایی میگو وزیه عربی سوال کردم، کشاورز بود، چند تا همسر داری؟ گفت با یه خجالتی سرش انداخت پایین، گفت دوتا، خجالت میکشید. آقا زمان اول انقلاب، قبل انقلاب، تو خونه ها هر کس ده تا بچه داشت، هفت تا بچه داشت. الان تو خونه ها یه دونه دوتا بچه هست. اگه کسی ده تا داشته باشه خجالت میکشه. اون موقع اگر کسی یه دونه دوتا بچه داشت خجالت میکشید. فرهنگ تو زمان ها مختلف عوض میشه. اونا اگه یه دونه زن بگیرن خجالت میکشن، میگن این فقیر بیچاره نمیتونه بره زن بگیره، یه دونه گرفته همش. فرهنگشون اینجوریه. و اینم قرآن اجازه داده که اصلش اشکال نداره، بعد دنبالش میگه اگر نمیتونید عدالت و رعایت کنید به یک زن اکتفا کنید. آیه قرآن فرماد اگر نمیتونید عدالت رو رعایت کنید به یک زن اکتفا کنید. پس عزیزان این مطلبی که عرض کردم در مورد زوجات رسول الله آنچنان که در تاریخ نقل شده اشتباه با عرضه به قرآن. رسول اکرم 4 تا همسر داشتن، هر زن بعدی که بوده اینا زنانی بودن که به عقد پیامبر، عقد موقت در آمده بودن. و این تحقیقی بود که بنده انجام دادم، در کتاب‌های مختلف رو بررسی کردم با عرضه‌ای به آیات. این خلاصه مطلب بود که ندیدم کسی از محققین این مطلب رو متذکر شده باشه که 9 تا همسر عقدی، که 9 تا خانه بخواد داشته باشه پیامبر، اینها نبوده اصلا. اما رحرت رحرت رسول الله روزهای آخر رسول اکرم عده‌ای جمع شدم. رسول خدا فرمود کاغذ و قلم برام بیارید تا چیزی براتون بنویسم که بعد از گمراه نشید. کسی بلند شد کاغذ و قلم بیاره. دومی برگشت نهان جل یحیی سبحان خب این پیرمرد خرد داره هزیان زیان میگه. دیگری بلند شد جواب او رو داد. سر و صدا بلند شد. رسول اکرم فرمود پاشید. چه خونی در جگر رسول الله کردن. و بعد از ایشون چه خونی در جگر اهل بیت پیغمبر کرد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وخفق على
بعدد ما احاط به اللهم كن الحجة صلواتك
وقلبه
خزات الحي الذي مجسده صورة معان الملك والملكوت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت طاووس الكبرياء
رسول اکرم به سر بیماری افتادند لحظاتی بخوشمیان لحظاتی از بوش میرد
یا رسول الله خانم فاطمه زهرا کنار دست رسول خدا نشسته رسول خدا یک چیزی به خانم فاطمه زهرا فرمود خانم شروع کرد گریه کردن آیا 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 آیا
ساعتی گذشت رسول اکرم به هوش آمد یه چیزی فرمود خانم شروع کردن دیدن
آیا آیا آیا
آیشه گفت فاطمه چی شد رسول خدا چی بهت گفت گریه کردی چی بهت گفت که خندیدی فرمود من رو راز رسول خدا رو دی که میگم گذشت تا بعد از رحلت رسول الله خانم فرمود اون لحظه رسول خدا چیزی گفت گریم افتاد گفت فاطمه جان من در این مریضی از دنیا خواهم
من شروع کردم گریه
بعد از ساعتی گفت اما بدان فاطمه اولی که از خانواده من به من ملحق تو هستی این بود که خندیدم آی نه نه
ای وای بدن رسول اکرم را بردن بردن دادن دادن یه عده جمع شدن تو سقیفه بنی اسرائیل خلاف خلافت رو خودشون پاره میکردن اومدن گفتن الان علی چنشسته ای دارن خلافت رو میبرن فرمود بدن بدن رسول رو خدا رو زمین بذارم دارم دنبال خلافت برن آیا مظلومانه سه چهار نفری با عباس عموی پیغمبر بدن رسول الله رو دادن از همون اول اهل بیت پیامبر رو گذاشتن شبان رسول اکرم رو دفن کردن ای وای تو فکر میکنی فقط فاطمه زهرا باشه 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 ها یا رسول الله یا رسول الله شبیه امیر المومنین خانوم فاطمه زهرا رو دفن کرد گفت فاطمه جان برا باد رسول گزارش بده که این امت بعد از او با ما چه کرده حتما بگو بگو در خانه تو آدم زدن بگو 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 که ممکنه دوست کردم ای وای 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 خانم فاطمه زهرا روز و شب گریه میکنه امام حسن به همراه مادر گریه کنن روزی که اومدن مسجد کنان خبر علت فاطمه رو بدن برخوردن به اصحاب گفتن چی شده آیا در فراق جدتون رسول الله گریه میکنی اینا هیچ نمی گفتن تا رسیدن به امیرالمومنین گفتن بابا بودو بابا بودو مادر حالش بوده یارالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
اللهم صل على
السلام علیک
یا صاحب
الزمان
اجرک الله
فی مصیبتی جدک رسول الله
یا بقیت الله
تزویت از
میکنی کنی
سر سلام علی
اللهم صل علی
محمد
وعلى
وعجل فرج محمد
وعلى محمد
والعم
محمد
وعلى
محمد
اللهم
اجعل
محيانا
يا محيا
محمد
مماتنا
مماتنا
خدایا
بارت
محمد و
آمد
و
آل
محمد
در فرج
ممتن
آل محمد و
تأجیل
بفرما
چشمان
ما جمال
امام
مهدی مهدی
منفر
بفرما
قلب
امام
زمان
رزمار
شور
شدا
رهبر
عزیزمون
در پناه
پناه
زمان
زمان
ما
بفرما
شر
دشمنان
داخل و
خارج
خودشون
برگردان
پدر و
مادر
مادر
ما
بیاموز
جهت
شفایش
برادر
آورده
حاجات
تعجیل
در فرج
امام
زمان
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 سلام